بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا که هستید، هر کجا این جهان پهناور که هستید، زیر این آسمان، بندگان خوب خدا، بینندگان و شنوندگان عزیزمون، این برنامه برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم در محضرتون هستیم. روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 7 بعد از ظهر به ساعت ایران اسلامی انشالله حدود 1 ساعت و پاسخگوی مسائل شرعی شما هستیم. سوالاتی که دارید آماده کنید و از طریق تلفن و راه‌های ارتباطی دیگه پیامک بزنید، از طریق واتساپ، شبکه‌های اجتماعی میتونید با ما در تماس باشید. شماره ها هم خیلی‌ها بلدن، خیلی‌ها حفظ کردن. اونایی که نمیدونن شاید مشتری تازه ما باشن که خیر مقدم بهشون میگیم و خوش آمد بهشون میگیم. دوستانمون از اتاق فرمان زیر نویس میکنن شماره ها رو و انشالله میتونید از همین راه ها با ما تماس بگیرید. ما هم در خدمتون هستیم. الانم کلی پیامک اومده برامون که جواب بدیم. منتها قبل از این که من سوالات رو پاسخ بدم، لازم هست که یک مسئله رو بگم برای رخدادی که فردا داریم. فردا روز یک شنبه اول تیر ماه 1399 تقریبا ساعت 8:50 دقیقه صبح، حدود ساعت 9 خورشید گرفتگی داریم، کسوفه و خب میدونید دیگه یکی از جاهایی که نماز آیات واجب میشود خورشید گرفتگی، یکیش ماه گرفتگی، یکیش زلزله است. بنابراین حواسمون باشه دیگه، اون ساعت هم خیلی خواب نیستند. تقریبا ساعت 9 شروع میشه به خورشید گرفتگی و حدود شاید 1 ساعت و خورده ایم طول میکشه خورشید میگیره، بعد شروع میکنه به باز شدن. شاید تقریبا نزدیک ظهر فردا خورشید کاملا دوباره باز میشه. وقتی خورشید شروع میکنه به گرفتن، نماز آیات واجب میشه و وقتی هم که خورشید کاملا گرفت، حالا کاملا یا مقداریش، چون من الان تو ذهنم نیست که فردا خورشید گرفتگی کامل یا جزئی، فکر میکنم جزئی باشه اینجور که اعلام کردن، تا اون زمانی که میگیره شما نماز آیات رو که میخونید اداییه. وقتی گرفت دیگه شروع کرد برعکس به باز شدن، تا وقتی که کاملا باز میشه اون وقت که میخونید دیگه نیت ادا و قضا نکنید به نیت مافز ذمه. بعد که دیگه باز شد که خب دیگه دیر میشه دیگه، مثل این است که آدم نماز صبحشو کی بخونه؟ وقتی آفتاب میزنه دیگه، وقت گذشته. وقتی باز شد خورشید کاملا باید بخونیم، حتما باید بخونیم، منتها نیت قضا، به نیت قضا بخونیم بعدش. حالا چجوری نماز آیات رو بخونیم اونم انشالله اگر فرصت کنیم و یادمون نرود، در لابلای صحبتهایی که امروز داریم انشالله طریقه خوندن نماز آیات رو هم محضر بینندگان خوب و عزیزمون عرض خواهیم کرد. حالا تا تلفن ها بیاد ما شروع میکنیم پیامک ها رو جواب بدیم و بعدش هم بریم سراغ تلفن ها. زهرا خانم گفتن که ما 6 خواهر بودیم و 1 برادر، یکی از خواهرانم خودکشی کرد، آیا واقعا گناهکار شده؟ و مادرم هم بسیار به خاطر آخرتش تشویش دارد و بسیار گریه می کند. خب خودکشی یک گناه دیگه، گناه بزرگی هم هستش. ما اختیار نداریم که خودمون رو بکشیم، اختیار نداریم که نفس از خودمون قطع بکنیم. ما اختیار عمرمون به دست خالق ماست که او تا هر زمانی میخواد ما رو نگه میداره. حالا یکی عمرش طولانی، یکی عمرش کوتاه. خودکشی گناه کبیره است. خودکشی یعنی آدم کشی. چون ما خودمون هم آدمیم دیگه. اگه یک کسی دیگر رو بزنیم بکشیم گناه کبیره نیست؟ چرا؟ خودمون هم بزنیم بکشیم گناه کبیره است. بنابراین این که سوال کردن آیا واقعا گناهکار شده؟ بله گناهه. منتها مثل بقیه گناهان باید در حقش دعا بکنیم. گرفتاره الان در عالم برزخ، در عالم قبر گرفتاره، باید در حقش دعا بکنیم. مثل عرض کردم بقیه گناهانی که کسی گناه کرده و از دنیا رفته و گرفتار است، خلاصه براش قرآن بخونیم، برای صدقه بدیم. اگر نماز نخونده داره نمازا رو بخونیم، اگر روزه نگرفته داره روزهاشو بگیریم، کمکش کنیم. یک نکته. و اما مادری که به خاطر آخرتش تشویش خاطر دارد، و اما مادر دعا کنه دیگه، دعای مادر خیلی موثره. مادر دعا بکنه در حقش، خدا انشالله از گناهش حتما گذشت میکنه، باید امیدوار باشیم. و مادر هم حالا بحث گریه، خب حالا مادر دیگه، اون یه بحث جداییست دیگه، عاطفه است مادره، ولی نسبت به اون دغدغه خاطری که داره، ناراحتی خاطری که داره، تشویش، عرض کردم به جای اون تشویش خاطر دعا بکنه در حق دخترش و کمک بکنه به عالم برزخ. کمک چجوری؟ صدقه، خیرات، قرآن خوندن، نمازهای واجب، روزهایی نگرفته، اینا رو انشالله کمکش بکنه. و امیدم داشته باشیم که خدای متعال همه بندگانش رو کمک میکنه. خدا تواب است، غفور است، بخشنده است، آمرزنده است انشالله. محمد آقا از هلند، از اون ور دنیا، مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستن، سلام کردن و علیکم السلام. تشکر از دستاندرکاران شبکه جهانی ولایت. چند سوال دارم. 1. چند سال قبل یکی از نزدیکان مبلغی به عنوان هدیه به من داد و به مناسبت‌های مختلف خواستم هدیه رو برگردانم. خب هدیه رو که نباید انسان برگردونه، رد بکنه که. تو روایات هم داریم پیغمبر اکرم، این انسان بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ هدیه‌ای رو رد نمی‌کردن. تو روایات هم داریم. ولی همیشه ایشان قبول نمی‌کرد که من رد کنم و میگفت هدیه را کسی پس نمیگیرد. این مبلغ دست نخورده باقی مون، در این اواخر قبول کردم که هدیه مال من باشد. حالا سوالم از جناب عالی این است که خمس به این مبلغ تعلق میگیرد یا نه؟ بله، به فتوای از سایت الله سیستانی و بقیه مراجع غیر از رهبری، هدیه اگر بماند سال بهش بخوره، سر سال خمسیمون باید اونم جزء مازاد حساب بکنیم، مصرف نشده خمسش رو، بله خمسش رو بدید. سوال دوم، در ایام نوجوانی که روزه برایم واجب شده بود، یادم میاد گاهی با دوستان همکلاسی میرفتیم ظهر چیزی میخوردیم و روزه نبودم بدون اینکه خانواده بفهمن. خب نداره، حالا خانواده نفهمیدن که خب چی، حالا اونی که باید بفهمه او میداند و میفهمد، من نمیدانم و یادم نمیآید چند روز این کار را انجام دادم، تکلیف من چیست؟ پاسخش رو بارها عرض کردیم، حداقل. یعنی اگر بپرسیم که خب حالا مثلا این روزهایی که شما با دوستانت رفتی و خوردید مثلا 40 روز میشه؟ میگه نه بابا 40 روز خیلیه، خیلی کمتر بود، 30 روز. شاید بگه بله. همونی که شما میگی بله یقینیه کف یعنی حداقل، همون رو شما داشته باشید. بقیهش که میگی که نمیدونم شک دارم، مثلا میگیم سیتا، میگه بله سیتا یقینیه، ولی بیشتر از سیتا چی؟ میگه نه فکر نمیکنم، معلوم نیست. اونا رو هیچ، اونا رو کاش نداشته باش، به حد یقینیه حداقل رو بگیرید. و چون روزخوری عمدی بوده دیگه، خودتون دارید میگید دیگه، عمدی بوده قضا کنید، یک، و دو کفاره عمدیش رو هم بپردازید. دو تا تماس داریم. بله دیگه، چکار کنیم؟ آقای احمد حسینی از اتاق فرمان فرمان میدن که دو تا تلفن داریم، پیامک ها رو بذاریم کنار بریم سراغ تلفن. خب بله، خانم اکبری از مشهد بفرمایید.
سلام علیکم حاجی آقا.
و علیک السلام و رحمت الله، بفرمایید.
دو تا سوال داشتم، یکی که مربوط به همین مصالحه کردن که یک جایتون زنگ زدم صحبت کردم.
بله.
میخواستم یک بار دیگه برام توضیح بدین که هر کسی یک چیزی میگه، مثلا من گفتم مصالحه، بعد یکی هست به حساب دکترای حقوق داره گفته که باید حق انتفاع، گفته حق انتفاع شما به این خانم بدین که یعنی تا زمانی که خودتون زنده هستین اختیار مال با خودتون باشه، بعد از فوت تمام اختیار با این خانم باشه. بعد میخواستم این ببینم که فرق بین حق انتفاع مصالحه چیست، کدوم یکیش بهتره؟
ببینید خانم اکبری، معذرت میخوام، همین سوالی یه روز فرمودین، من عرض کردم باید شما عرض میشود که پیامکی کامل توضیح بدید که منظورشون چیه تا من جواب بدم. جواب من همونه، شما به صورت پیامک مفصل روشن اون آقایی که این رو گفته خودش بگه منظور چیه، توضیح کامل بده تا من عرض بکنم.
خب همین تا زمانی خودم زنده هم حق اختیار با خودم، همین خب. گفته دیگه.
خب بعدش چی؟
حق اختیار با خودم.
حق اختیار چیه مگه؟ ببینید خانم اکبر، مگه معامله انجام داده که حق اختیار با خودم؟
اینجوری گفته اون آقا، نمیدونم گفته.
حالا اون چی گفته که من اطلاعی ندارم، ولی
بله.
این سوال دیگه هیچ چی دیگه. آره. سوال بعدی، سوال بعدی.
بعد یکی اینکه ما اصلا می‌خوایم به نظر شما مصالحه بهتر است، مصالحه اینطور که شما فرمودید بهتر استش که هم مصالحه انجام بدم. بعدم مثلا من اگه با این خانم مطالعه کنم که بعد از فوت هم اون کاری که من گفتم برای من انجام بده، اگر مثلا بعد از فوت من، بعد از من مثلا این کس از دنیا رفت، مثلا فوتی براش اومد فوت کرد، بعد این مطالعه چی میشه؟ مثلا چون من شنیدم که بعد به وراثت خودش اموال میرسه، آیا درسته؟
من اصلا متوجه سوال شما نمیشم، چی رو مصالحه میکنه، چی کار میکنه، والا من متوجه نمیشم، معذرت میخوام.
میگم که اما مصالحه که خودتون به من توضیح دادی یک بار.
من همچین چیزی به این صورت نگفتم، نمیدونم شما چی بوده که قبلا میفرمایید، من نمیدونم.
میگم اموالم با کسی مصالحه میکنم.
بله.
اموالم با یک خانم مصالحه میکنم که بعد از فوتم برای من کارایی رو انجام بده.
بله. خیلی خوب، میشه مصالحه مشروط.
خب مصالحه مشروط همونطور که خودتون فرمودید.
بله خب.
بعد دیگه بعد از فوت من این طرفم فوت کرد، تکلیف چی میشه؟ بعد این اموال چجوری میشه؟ اینا فصل میشه؟ با راستش میرسه؟ چجوریه؟
سوال باید دقیق باشه، ظریف باشه. الان تقریبا تونستید منظورتون رو برسونید. بله. بسیار خوب. بله بله.
بعد سوالی که من اگه بخوام جا قبر بخرم، از مستمری میخوام بخرم، این خمس می تعلق میگیره یا نه؟ چون از مستمری بعد از فوت شوهره و مقلد امامم هستم.
باقی بر تقلید امام هستید.
بله.
بسیار خوب.
بعد این سوالی سوام که من وقتی کفن خریدم خمسشو به قیمت قدیم دادم، باید به قیمت جدید، به قیمت روز بدم؟
چی رو؟
کفن.
بله.
کفن باید به قیمت روز بدم، به قیمت جدید بدم؟ چون بله. من به قیمت قدیم خمسشو دادم.
خب دیگه چی؟ سوال این سه تا.
فقط این مطالعه رو لطفاً برای من توضیح بدید که چیکار کنم. من
بله. بسیار خوب، التماس دعا داریم ازتون. بریم بیننده بعدیمون آقای حسینی، بفرمایید کی بود؟ آقای احمدی عزیز از شیراز، معذرت میخوام منتظر موندید، بفرمایید.
سلام آقا بایدپور، خسته نباشید.
و علیکم السلام.
خدا خیر داده به شما و دیگه دستران کاران شبکه ولایت بانو.
سلامت باشید، ممنونم.
دو سوال داشتم خدمتتون.
بله.
یک، بنده مثلا بنده یک کالای خریدم 100,000 تومان، خب؟
بله.
بعد اینو میخوام بفروشم 250,000 تومان. خریدار مشتری قلبن کاملا راضی است اینو به این قیمت از من بخره، یعنی 150,000 اضافی رو بده.
بله.
قلبن این از شرعی مشکلی نداره، حرام نیست.
خوب.
دو بله. از نظر اسلام مفسد فعل عرض چه کسی است؟ خدا خیرتون بده به شما و اساتید دیگر.
ممنونم، التماس دعا. خدا حافظ.
خدا خیرتون بده. خدا حافظ شما.
خب جواب بدیم آقای حسینی. بله. خب و اما خانم اکبری از مشهد، این سوال رو من ازتون تقاضا میکنم، یه وقت شما به من زنگ میزنید سوال میکنید، شما هستید و من، ولی الان میلیون ها نفر مخاطب این برنامه هن. باید متوجه بشن که سوال چیه تا جوابم متوجه بشن. نه تنها من باید متوجه بشم که شما دارید چی رو میپرسید. به همین جهت تو روایات گفتن که حسن السؤال نصف العلم، خوب سوال کردن خودش نیمی از علم و دانایی است. خوب سوال کنین، یعنی سوال رو توضیح بدیم، روشن کنیم. بعد از اینکه ما مقداری خلاصه پرسجو کردیم، معلوم شد که خانم اکبری اینو میخوان بگن که فرض بفرمایید با یکی از دوستانشون، آشنایانشون میخوان تمام اموالشون رو مصالحه کنن، اینم یواشکی بگم که چیزی به ورثه نرسه، اموال رو مصالحه کنن. منطقه مصالحهشون مجانی نیست، شرط داره. میگه اموال رو مصالحه میکنم به شرط اینکه شما بعد از اینکه من مردم، فرض کنید که برای من، مثال میزنم، فلان کار خیر رو بکنی، نماز بخونی، روزه بگیری، چه بکنی. این میشه مصالحه مشروط، مصالحه معامله است. منطقه گاهی مصالحه مجانیه، مثلا این است که آدم یه سوی به دیگری میبخشه، تمام. گاهی مصالحه مشروطه، مجانی نیست، عوض داره. اموالش رو گاهی میفروشه، اموالش رو گاهی وقف میکنه، اموالش رو گاهی میبخشه، گاهی هم اموالش رو مصالحه میکنه. اب نداره، میشه مصالحه، هم اشکال نداره. ولی نه، عرض بکنیم از نظر اخلاقی کاری نکنید که ورثه، خلاصه دیگه نمیدونم حالا چی بگن و تو دلشون چیو، چون تو روایات هم داریم اینجور نباشه. ورثه رو محروم نکنید از ارث، ولی اون که میخواد کار خیر انجام بدید. خب حالا راهکارش چیه که ورثه رو محروم نکنیم کار خیر هم بعد از مرگ ما بشه؟ همون وصیت به ثلث. خود اسلام فرموده دیگه، یک سوم رو در اختیار شما گذاشته، وصیت به ثلث بکنید، یه وصی درست حسابی هم قرار بدید که به وصیت شما عمل بکنه، دو سومش هم مال ورثه باشه. حالا شما میاد مصالحه میکنید همه اموال رو، هیچی دیگه به ورثه هیچی میرسه، هیچی. ولی نمیگم کار حرامیست، نه نه نه، از نظر شرعی مشکلی نداره، مصالحه میکنید مشروط. حالا اتفاقا قبل از این که بنده ای که مصالحه کردم اموالمو، قبل از اینکه من بمیرم، دیگه اسرائیل مهلت نمیده، اون طرف مقابل من میمیره، با اون مصالحه کردم دیگه، اموال رو با اون مصالحه کردم، مشروط، هیچی. وقتی او از دنیا رفت کار تمامه. اگر دوست دارید دوباره با کسی دیگری مصالحه کنید، بسم الله. اگرم نمیخواد که هیچی دیگه. یعنی دوباره برمیگردین اموال به حالت اول. شخص مقابل شما که با او مصالحه کرده بودید، اگر من درست سؤال رو متوجه شده باشم، شخص مقابل شما از دنیا میرود، شما هستید و او رفته، اموالی که بهش مصالحه کردید مشروط هم که بوده، عرض می شود که بر می گردد و در اختیار خودتونه. حالا اگر باز نکته‌ای تو این مسئله ایشون دارن، اینو عنایت بفرمان به اتاق فرمان، یا زنگ بزنن بگن یا پیامک بدن. سوال دومشون میگن قبر رو با مالی که مستمری بیمه بوده خریدم، و باقی بر تقریر امامن. امام میفرماید که مستمری کسب نیست، بیمه میده به بازمونده اون شخص، کسب نیست و خمس ندارد. بنابراین قبر رو اگر با مستمری خریدن و مقلد حضرت امامم هستن خمس نداره. کفن رو میگن که خمسشو دادم، کفن رو خریدن سر سالی که اولین سال، ببینید مثلا این کفن رو 5 سال پیش خریده، خب 5 سال پیش سال خمسیتون کی بود؟ فرض کنیم مارمزون، مارمزون 5 سال پیش سر سال خمسیش بوده، کفن رو خمسش داده، دیگه خمس ندارد، دیگه برای بار دوم خمس ندارد. بریم سراغ آقای احمدی از شیراز. در واقع سوالشون اینه، من سوال رو برمیگردونم به یه عبارت ساده، آیا گران فروشی از نظر شرعی حرام است؟ 100 تومن خریده میخواد دو برابر و نصف بفروشه، 100 تومن میشه 250,000 تومن، آیا حرام است؟ خریدار راضیه، خریدار با علم و آگاهی داره، یه وقت هست که من دارم کلا سرش میذارم، نه اون بحث دیگه است، اون میشه قبن. یه وقت هست نه، خودش میدونه، منتها میخواد، دوست داره، با رضایته، منتها من میخوام گرون بفروشم، دو برابر و نیم میخوام بفروشم، آیا حرام است؟ نه حرام نیست. شاید بعضی تعجب بکنن، گران فروشی در اسلام حرام نیست، کم فروشی حرام است. کم فروشی یعنی این که به جای 1 کیلو 900 گرم. یه چیز عجیبی رو، خستگیتونم در بره، یه چیز عجیبی رو یکی از دوستان ما نقل میکرد، میگفتش که سنگ 1 کیلویی الان شده یه ترازوها شده دیجیتال، دیگه میزنه عدد رو، نه قبلا که سنگ میذاشتن، سنگ 1 کیلویی، خب این سنگ 1 کیلویی بود، شما نگاه میکردیم سنگ 1 کیلویی، ایشون میگفتش که با دلر توی سنگ رو دلر کرده بود، توشو خالی کرده بود، وقتی میذاشت توی ترازو مشتری خیال میکرد 1 کیلوه، ولی خالیش کرده بود توشو، اون فلز داخلشو، مثلا شده بود 0.5 کیلو، مشتری نمیدونست این 0.5 کیلوه. حالا واقعا چقدر از این مال میبره خوشحاله؟ چون وقت قرآن میفرماید ویلون للمطففین، وای بر کم فروشان. خب بله کم فروشی معلومه دیگه، غصب مال مردمه، دزدیه، حرامه، رشوه، دزدی، اختلاس، همین کارهایی که الان میبینید دیگه، عاقبت هم نداره، آخرش هم یه رشوه گرفته، آخرش هم حالا یا خودش رو پرت میکنه از طبقه نمیدونم ششم هتل، یا پرتش میکنه، نمیدونیم حالا هرچی رفت تمام شد. ولی گران فروشی نه، گران فروشی حرام نیست، چون کلا نمیخواد سر طرف بذاره، طرف میدونه قیمتش اینه، دوست داره میاد میخره. ولی خب دیگه حالا این مسئله هست که از نظر اخلاقی خوب نیست، از نظر اخلاقی. چرا؟ برای اینکه بی‌انصافیه دیگه، چقدر شما میخوای سود توش بخوری؟ حالا مثلا فرض کن که 20%، خب 100 تومن میشه 120 تومن، 50% میشه 150 تومن، 100%، 100 تومن میشه 200 تومن، 150%، یا الله 150%، این بی‌انصافیه. این رو میگن اجحاف، بی‌انصافی از نظر اخلاقی خوب نیست. یعنی از صفات مؤمن این نیست که حالا که یه زمینه‌ای براش پیش اومده که میتونه، میگه خب دیگه آقا نمیخوای نخو برو، اونم بنده خدا چکار بکنه از روی ناچاری، نه این کار رو نکنیم. بی‌انصافی و اجحاف از نظر اخلاقی خوب نیست، ولی از نظر شرعی جرم محسوب نمیشه و حرام نیست. بله مقررات اومده اتیکت گفته بزن، نرخ تعیین کرده، تخلف از مقررات یه بحث دیگه است، تخلف از مقررات نباید کرد، ولی معامله حرام است؟ نه. معامله باطل است؟ نه. این جواب ایشون. سوال دومشون این است که مفسد فی الارض کیه؟ مفسد فی الارض مصداقهای زیادی داره، یکیش اونی که قرآن فرموده، اونی که آیه قرآن میفرماید من عرض میکنم، یکیش این است که کسی مثل قدیم راه رو بر مردم میبست توی جاده، قافله میرفت راه رو میبست، قافله ها رو غارت میکرد، تمام اموالشون رو میگرفت، هرچی که داشتن و نداشتن، حالا ممکنم بود مثلا بکشه یا نه مهم نیست، ولی تمام اموال رو میگرفت و اونا رو بیچارش رو میکرد توی بیابون و اموال رو برشن میرفتن. که بهش میگیم قطاع طریق، یکی از مصادیقش این بوده. الان مثلا فرض بفرمایید خدای نکرده اگر یک کسی ناامنی کنه، بیا چکار بکنه؟ بیا توی خیابون غمه بکشه و ناامنی ایجاد بکنه و ترس و وحشت ایجاد بکنه، این مفسد فلرز. راه رو بر مردم ببنده، جلو ماشینا رو تو جاده بگیره، پولشون رو بگیره، به ناموس مردم خدایی نکرده تجاوز کنه، این مفسد فلرز. مفسد فلرز یعنی چی؟ یعنی کسانی که روی زمین خدا فساد میکنند و محاربه میکنند. یحاربون الله و رسوله، یعنی با خدا و رسول می جنگن. و هم مصداقهای دیگه هم داره، ممکن از نظر اقتصادی یک کسی مفسد فلرز باشه، محکوم به اعدام بشه. ممکنه یک کسی از نظر اخلاقی مفسد فلرز باشه، محکوم به اعدام باشه. ممکنه یک کسی از راه‌های دیگری که عرض کردم مفسد فلرز باشه. اینو دیگه قانون معین میکنه و قاضی تشخیص میده و دیگه حکم مفسد فلعرض هم اعدام هست. بریم سراغ پیامک ها. اگر آقای اب نداره چه اشکالی داره؟ دو تا صدا داریم، ضبط شده است. از کجا آقای حسینی؟ خب از بحرین. کی؟ از بحرین خانم اسماعیلی. اب نداره، حال بعدیش هم گوش میدیم انشالله. خب پخش بفرمایید از بحرین رو.
علیکم. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون.
و علیکم السلام و رحمت الله.
یه سوالی داشتم، خانم اسماعیلی هستم.
بله.
نماز قفیله بعد از الحمد و اگه یکی دعاش بلد نیست بخونه، هر چی بخونه درسته؟
خب
خیلی ممنونم از تو، متشکر. خواستم جواب بدین، میخواستم بفهمم یعنی بعد از الحمد.
بسیار خب، بعد اینم پخش کنید آقای حسینی از افغانستان. آقای حسینی
سلام عرض ادب دارم خدمت شما
و علیکم السلام
و همه بینندگان محترم.
بله.
من شما چند سوال داشتم.
بله.
یک سوالم این است که پوشیدن جورابی که از او پاها و صورت واضح مشخص باشد و رنگ آن نیز همانند رنگ پوست باشد، به حیث حجاب از او میتوان استفاده کرد؟ خب. سوال بعدی، بلند کردن موهای پشت سر برای زنان از نظر اسلام چه حکم دارد؟ و سوال سومی، برهنه بودن پاها تا موچ در نزد مرد نامحرم چه حکم دارد؟ اگر سوالاتم را پاسخ بدهید خوشحال میشم.
سلامت باشید انشالله، ممنونم. خب و بله بله، خانم اسماعیلی از بحرین فرمودن که نماز قفیله میخوان بخونن. نماز قفیله بین مغرب و عشا دو رکعته، منتها مثل بقیه نمازهای مستحبی نیست که حمد و سوره و اینا، نه، آیه مخصوص داره. یعنی حمد رو که خوندی سوره نمیخونید. والله نون الله به مغاظبا فضلا لن نقدر علی تا آخر. رکعت دوم دوباره بعد از اینکه حمد را میخونید باز آیه مخصوص داره. ایشون فرمودن که آیه ها رو بلد نیست، وظنون الذهب بلد نیست. عرض می شود که رکعت دوم اونو بلد نیست، خب چکار باید بکنه؟ نماز قفیله، قفیله بودنش به همینه. من سوال میکنم اگر اینا رو نخونه میشه چی؟ الله اکبر حمد، حمد رو خونده، خب اصلا سوره هم نخونه، نماز مستحبی سوره نمیخواد، میره رکوع. رکعت دوم حمد، سوره نمیخونه، میره رکوع. این چیه؟ این نماز چیه؟ میشه نماز مستحبی؟ این دیگه قفیله نیست، این میشه نافله مغرب. اینو دقت بفرمایید، این دیگه نماز قفیله اسمش نیست، میشه نماز نافله مغرب. چون میدونید بعد از نماز مغرب ما دو تا دو رکعتی نماز نافله داریم. الله اکبر هم سوره خاصی بخون، نخاصی نخون. شما وقتی که ولنون الذهب نخوندی، رکعت دوم و عنده تا آخرش اونم نخوندی، این میشه نافله مغرب. عیب نداره، نافله مغرب که شد ثواب نافله مغرب رو میبرید، ولی دیگه اسمش نماز قفیله نیست. خب مریم خانمم از افغانستان سه تا سوال کردم، سوالاشون هم خوبه، خیلی هم منظم قشنگ. سوال اول این است که ما اسمشو میذاریم، ما بهش میگیم جوراب پانما بهش میگیم، جورابای البته الان که دیگه چه عرض کنم، خیلی از خانوما اصلا جوراب پا نمی‌کنن میان بیرون، جوراب پا نمی‌کنن. حالا ایشون میگه نه جوراب پا کرده، هم پا رو نشون میده هم رنگ پاست. یعنی چی؟ یعنی توریه. ببینید من تمام گزینه ها رو میگم، عادتم اینجوریست. توریه یعنی پا رو قشنگ، پانمای پا رو نشون میده، توریه، این به درد نمیخوره، این حجاب نیست. یه وقت هست نه توری نیست، کاملا پوست پا رو میپوشونه ولی رنگش رنگ پاست. یعنی وقتی رنگ رو نگاه میکنی خیال میکنی که جوراب نپوشیده، مثلا کرم کم رنگ، اینجوری بفرمایید کرم رنگ کم رنگ، یعنی رنگ پوست پاست. اگر واقعا توری نیست و پا را پوشانده است، منتها رنگش رنگ پاست، این باشه، نه این اشکالی نداره، از نظر شرعی اشکال نداره، نه مانعی نداره. سوال دومشون رو نمیدونم آقای حسینی هم گوش کردن متوجه شدن یا نه، چی گفتن مریم خانم، چی گفتن موی پشت سر چی؟ اگر آها نه ببینید متوجهم، منظور ایشون فقط بستن موها و جمع کردن بود یا پیدا بودن موها بود؟ حالا ما هر دوشو میگیم، هر دوشو میگیم. ببینید وقتی میگم حجاب یعنی پوشش کامل، بنابراین اگر منظور این است که مقداری از مو بیرون باشه، این دیگه معلومه دیگه، همه میدونن میشه بد حجابی. مثل بعضی از خانمایی که الان هستن یه مقدار از جلو یه مقدارم پشت سر ریخته پیداست، این معلومه، این خلاف شرعه. یه وقت نه، شما میفرمایید موی سر رو میخواد جمع بکنه، جمع بکنه، حالا یه مدلی مثلا فرض کن زیر روسری، زیر مقنه و چادر ها، ولی خب جمع کرده و یه جوریست که وقتی رهگذری رد میشه میبینه که بله این موی سر اینجوریست، اینم حجاب هست، پوششه. ولی خب خانم، اینو بارها عرض کردیم، قانون کلیشو قرآن فرموده، خانم ها نباید پوشششون، حرف زدنشون، راه رفتنشون، نشست و برخاستشون، اینا جوری باشه که نظر مرد نامحرم رو به سمت خودش جلب بکنه. یعنی واقعا اگر جوریش که انگشت نشون میشه، یعنی دوتا جوون که دارن میرن با هم دیگه، به هم دیگه نشون میدن، میگه نگاه کن، چشمک میزنه، نگاه کن، نگاه کن ببین چه جوریه. خب اگر واقعا جلب نگاه مرد نامحرم رو به سمت خودش میکنه، نکنه این کارو، نکنه. خانم، این خانمی که مسلمان است، خودش میدونه که ویترین نیست، این خانم خلق نشده برای اینکه مردان نامحرم با نگاه‌های هوس‌آلودشون مثل ویترین وایسا این خانم نگاه بکنن. واقعا اگر جوری باشه که جذب نظر نامحرم بکنه، نه این کار از نظر شرعی ممنوعه و انجام نده. سوال بعدیشون این بودش که پای خانم ها تا مچ آیا باید پوشیده شود؟ دو جوره، پوشیده شود از نگاه نامحرم، بله، تو کوچه و بازار، بله بله، اون صورت هست که پوشیدن نمیخواد، دست دست تا مچ، اونم تازه شرط داره، به چه شرطی؟ به شرط اینکه آرایش نکرده باشد، دستش هم لاک نزده باشد، صورت، دست ها تا مج. ولی پا چی؟ پا را باید با جوراب، اونم جورابی که پانما نباشد، نازک نباشه، بپوشونه. یک. ولی در جایی که مرد نامحرم نیست، مرد نامحرم نیست، مثل کجا؟ نماز میخواد تو خونه بخونه، شوهرشه، برادرشه، پسرشه، یا اصلا مرد نیست تو خونه، مرد نامحرمی نیست، تمام بدن رو باید بپوشاند، پا در اونجا پوشندن نداره. اینم مال این. ببینیم که آقای حسینی چه میفرمان. میان برنامه، نوبت میان برنامه است، بریم. بسیار، بسم الله. خلق العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ای پیامبر بالا اقرأ حضرت طه بسم ربک الاعلا رسول الله رسول الله بود پرستی و برکن کفر و ظلم و برهم زن از عشق علی دم زن رسول الله رسول الله ای تاج سر عالم ای پیامبر خاتم ای پیامبر خاتم رسول الله رسول الله كشفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب حالا چرا میان برنامه نبوی پخش کردن؟ روز شنبه است و روزهای هفته هر روزیش به نام یکی یا چند نفر از 14 معصومه. روز شنبه هم روز پیغمبر اکرم هست. انشالله توفیق داشته باشیم که صبح ها بعد از نمازمون که خوندیم، حالا بعضیا سلام نماز که میدن بغل رخت خوابشونن دیگه، میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یه قلط میخورن تو رخت خواب خوابیدن. اما نه، حیفه. صبح ها بعد از نماز صبح خیلی کوتاه، ببینید من چی عرض میکنم، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها و دو یه زیارتیست مال اون معصوم تو مفاتیح. مثلا روز شنبه پیغمبر اکرمه، روز یک شنبه مال امیرالمومنین حضرت زهراست، روز دوشنبه امام حسن امام حسین همینطور. یک دعایی هم مال روزهاست، مثلا دعای روز شنبه. پس چی شد؟ تسبیحات، دعای مثلا روز شنبه، زیارت پیغمبر، پیغمبر اکرم. یه چیزم هست، اگه گفت چیه؟ امام زمانم داریم یادمون نره. و اون چیه؟ دعای عهد. یه دعای عهدم بخونیم. کل اینایی که من عرض کردم شاید جمعش که بزنید و تایم بگیرید، وقت بگیرید، میشه 10 دقیقه. بعد شما خود بخوابید. اینم یادمون نره. اینم توصیه خوبی است که یه 7-8-10 دقیقه بعد از نماز صبحمون، حالا خوندن قرآن و اینا رو من میذارم دیگه، میگم حالا وقتی دیگه هم میخواد قرآن بخونید بخونید. اینم از این. بعد راجع به نماز آیات هم بنا بودش که بگیم دیگه، یه چیزایی بگیم. اینم یکی. یه چیز دیگه هم می‌خواستیم بگیم. اگه گفتید چی بود؟ این است که این هفته ولادت با سعادت بیبی دو عالم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، روز اول ماه ذی‌قعده. چه ماه زیبایی، چه ماه قشنگی. و عرض می شود که روز سه‌شنبه میشه انشالله. روز سه‌شنبه روز بسیار قشنگیه. ما از همین الان پیشاپیش تبریک میگیم به همه خانومه ها، به همه دختران، و انشالله دهه کرامت شروع میشه و روز 11 ذی‌قعده که دیگه روز ولادت با سعادت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه افضل التحیات و الثناس که دیگه انشالله این دوتا عید به هم متصل میشه و دهه کرامت رو دیگه خلاصه دهه شادمانی اهل بیت هست. و شما عزیزان بینندهی که امیدواریم انشالله دلتون شاد باشه به شادی اهل بیت. بریم سراغ پیامکا. خب خیلی خوب دیگه، باشه، چشم. بله تا من میخوام بیام پیامک بخونم، یه خلاصه یا تلفنی میاد یا نمیدونم یه صدای ضبط شده میاد، بعضی کلمات هم آقا لاتینه، میگه وایس، الان یه وایس داریم، منظور این که یعنی یه صدایی ضبط کردیم از قبل تو هفته، الان میخوام اونو پخشش کنیم. از افغانستان آقای رضایی از افغانستان، بسم الله. بله بله،
سلام. ببخشیم آج آقا پسرم تماس گرفت. بله سلام و خسته نباشید، تشکر از فراوان از برنامه خوب شما.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من آج آقا شاغل بودم، من شاغل بودم، گفتم پولهایی که جمع کردم به نیت این که زنده بودم زیارت ها و اگر مردم برای خدا پولهایم را مصرف کنم، و پولها را دادم دست شوهرم که خونه ساختم. الان شرایط اقتصادی طوری است که پول نیست، پول بدم. کربلا رفتم ولی تکلیف به هر جمع چی میشه؟ از خیلی هم آرزو داره، خیلی هم تون یک هم تردگی هم گریفته بده، همین خیلی چیزم که میگم حق من باید بده. آیا با این شرایط حد برام واجب است یا نه؟ اگر طریق شکایت پولم را پس بگیرم گناه یا نه؟ مجبورم باید این کار بکنم، چون این پول تا اون دنیا نره بده تون نمیاد، ما باید چکار کنم؟ خیلی ببخشیم، تشکر از برنامه خوب شما. خیلی آج آقا واضح صبح جواب را بدین که خیلی بلا تکلیفی درزیاریم.
انشاءالله
التماس دعا موفق باشه.
خوال از آقای حسینی یکم کمک بگیریم. آقای حسینی این پولی که جمع کرده بودن به کی دادن؟ میدونم دادن باش کار بکنه ظاهرن. خب درست، بله متوجه شدم، بله بله متوجه شدم، خیلی هم خوب، بسیار خوب. خب دیگه آدمایی هم هستن توی این عالم و جز بندگان خدا که کارشون چیزی جز حرام خوری و آزار و اذیت مردم نیست. خدا انشالله که هدایتشون بکنه و خدا انشالله تا وقتی که این نفس باقیست به ما توفیق بده بیدار بشیم، و الا اگر نفس رفت و دیگه بر نگشت جناب عزرائیل آمد، کار از کار گذشته. حواسمون رو جمع بکنیم، با زحمتی پول جمع کرده باش زیارت بره، یا مثلا حالا بعد مرگش چه بشه، حالا داده به کسی باش کار بکنن، خورده پول رو و رفته سراغ کارش. شکایت بله این حق شماست، چه اشکالی داره؟ ما نباید بشینیم که دیگران حق ما رو بخورن و ساکت باشیم، که این حق شماست که برید و شکایت بکنید و انشالله به حق خودتون برسید و بتونید پولتون رو پس بگیرید. ولی فعلا که پول در دسترس شما نیست، مستطیع برای حج نیستید. حالا انشالله اگر تونستید و پول رو پس گرفتید و شرایط حج رو داشتید، حالا اون دیگه بحث خودش رو داره، یعنی تو زندگیتون نیاز اونچنانی بهش نداشتید، گرفتار نبودید و مستطیع شدید، بله انشالله اون وقت حج که مقدمه بر کربلا و این هاست دیگه، حج واجبه، کربلا و این زیارت ها مستحبه، اون وقت انشالله بله. ولی فعلا برید متوسل بشید و امیدواریم که به حقتون برسید، پولتون رو پس بگیرید، اون وقت بعدش ببینید که وضعیتتون چی میشه، سوال کنید ببینید که آیا مستطیع هستید یا نیستید. بریم سراغ پیامک های باش. آقای محمد یاری از ایلام.
حاج آقا سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
من سپاس گذارم، من به چهارشنبه موزم شدم برای پلاکم، پرسیدم اگه خاطرتون باشه.
بله خوب یادمه،
یه حفاظی بین بدن و دست و نمیدونم پلاکینا باشه.
بله
حالا میگم با یه لایه 45 سانتی به نظر شما درست میشه که مثلا بله بینم هستش مشکلی نباشه؟ یه سوال.
خب
بعد عذر میخوام خدمت شما، ورم معده دارم من.
بله
خیلی وقتا چندین بار مجبور میشم وضو بگیرم یا سر نماز اذیت میشم، گاهی اوقاتم میگم مثلا یا وسواس شیطانه یا نکنه یه وقت خلاصه ایراد داشته باشه. بعدش سوال سوم هم زده پرسم ببخشید، یه وقت برای مادرم حرف میزدم، بعد ما سواد نداریم و نمیرم این حرفا، منم گفتم خب تو دلم اول گفتم بعدا بهش گفتم، گفتم نصف ثواب کل نمازایی که من میخونم ایشالا برای شما و بابام، گفتم اینم این میشه نمیشه و خیلی سپاسگزارم ازتون.
سلامت باشید آقای محمدیانی.
خیلی آقایین دو وقتی
التماس دعا.
ممنونم.
موفق و معید باشید. ممنونم. بله بله خیلی خوب خوب شد الان عرض میکنیم. چشم. دوستان اتاق فرمان میگن که خانم رضایی که صداشون رو ضبط کرده بودن و پخش کردن پول رو دادن به شوهرشون و شوهر نمیده. خیلی خوب. این که دیگه بدتر. دیگه خدایی نکرده زن حق شوهر رو بخوره، شوهر حق زن رو بخوره و بهش بر نمیگردونه و خانه ساخته با اون پول. حالا یه وقت هست یه خانمی کمک میکنه به شوهرش با رضایت خودشون، یه حرفی دیگه است. میگن شریک زندگی هستیم، خونه نداریم، حالا منم یه پولی دارم فرض کنید. حالا اون خونه رو میسازه، بعدم میگه خونه مال شماست به اسم شما. اما اگر نه، یه وقت هست که رفته با این پول خونه ساخته، دیگه حالا من جزئیاتش که خبر ندارم که، خونه ساخته مثلا رفته داده اجاره، خونه ساخته و به اسم خودش کرده، اینا خلاف شرعه، اینا غصبه. خونه ساخته، خونه که ساخته مال این خانومه، چون با پول این خانوم بوده، با پول این خانوم بوده خونه ساخته. خب این خونه مال این خانوم است و دیگه بقیه مسائلش هم که معلوم و روشن است. آقای محمد یاری عزیزمون از ایلام چند روز پیشا که زنگ زده بودن، یه پلاکی رو ایشون رو گردنشون دارن که یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام نوشته شده. عرض کردیم یه لایه‌ای روش باشه. بله، لایه نازک هم اگر روش باشه، سلفون، یعنی که همه بلدن دیگه، سلفون، یک لایه نازکی هم روش باشه، یک لایه پلاستیکی، همین مقداری که تماس با پوست بدن نداشته باشه اشکالی نداره. سوال دومشون هم که خب یک مشکل است دیگه، این هم بعضی ها مشکل عرض می شود که تکرر ادرار دارن، بعضی هم مشکل نفخ معده دارن، یعنی نگه داشتن وضوع براشون سخته، یعنی باد معده خارج می شود. یه مقدارش همینیست که خودشون گفتن، وسوسه شیطانه. خیلی روایت جالبی داریم زیبا، ائمه ما وقتی میخواستن حرف بزنن خیلی خودمونی حرف میزدن. یه شخصی همین سوال از امام علیه السلام کرد، یبن رسول الله من نماز که میخونم همش فکر میکنم که خلاصه بادی از من خارج میشه، فکر میکنم نمازم باطله. حضرت فرمودن این شیطان است که فوت میکنه، این نفخ شیطانه، نفخ یعنی دمیدن، این شیطان این کار رو میکنه، شما وسواس میشی، شما هم خیال میکنی که وجود باطل شده. خب حالا حکمش چیه؟ حکمش اینه، اگر یقین میکنید که واقعا وجودتون باطل شده، حالا وجود باطل شده هیچ، نمازم باطله. ولی اگر نه شک دارید، مثلا تو دلم عرض میشود که یه حالتی دارم، فرض بفرمایید که سر و صدا میکنه، قرقر میکنه تو دلم، بالا پایین میشه، ولی یقین ندارم باد خارج شده، وضو باطل شده، یقین اگر ندارید، شک دارید، نمازتون درسته، مبتلای به وسواس نشوید. سوال سومشون هم میگن نصف ثواب نمازهام رو به پدر مادرم گفتم، مال شما اشکالی نداره، مانعی نداره، شما نماز رو برای خدا بخونید، واجبه دیگه، برای خدا میخونید، قربتن الالله، برای پدر مادر که نمیخونید که، برای خدا میخونید، تکلیف از دوشتون برداشته میشه، ثوابش ابنادر، ثوابش رو میتونید بخشیش رو یا همش رو اصلا بگید که نمازهای من ثوابش مال شما، اشکالی نداره، مانی نداره. اینم درست. فکر کنم دیگه بریم سراغ چند تا پیامک. آقای حسینی بله چشم باش. گفتن که خب طولانی هم هست. بله، زهرا خانم از شیراز مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستن. سلام و علیک السلام، تشکر از برنامه خوبتان. تو این ایام کرونا که شاید تا ماه محرم هم طول بکشد، که امیدوار میشالله محرممون به هم نخوره، انشالله مجالسمون باشه، و شاید نتوان مجالس عزاداری خانگی بگیریم که انشالله میگیریم، بار آیت تمام ضوابط بهداشتی، حالا تعداد کمتر، ولی اینم عرض بکنم من مخالف این ضوابط بهداشتی نیستم، اما تمامش باید رعایت بشه، ولی مجالس خانگیتونم بگیرید با تعداد کمتر، مثلا 100 نفر داشتید 50 نفرش کنید، حالا به فرض ایشون میفرماید تکلیف نذرهای ما چی میشه؟ اگر نذر کردید که روزه خانگی بگیرید، نذرتون به نیت بوده تو دلتون، چیزی بر زبان نیوردید یا بر زبانتون آوردید منتها اون جمله مخصوص نبوده، برای خداست برگردن من که مثلا روزهای دهه اول محرم روزه بگیرم خونمون، اگه اینو نگفتید، مثلا اینجوری گفتید، گفتید چی؟ گفتید که امسال ما روزه بگیریم، انشالله روزه میگیریم. نه، این نذر نیست. اینجا لازم نیست به تکلیفتون اصلا عمل بکنید. و این که روشنه. حالا اگر واقعا نذر شرعی بوده، برای خداست بر عهده من که دهه اول محرم خانه خودم روزه بگیرم، واجب شده، نمیشه ترک بکنید مگر اینکه امکانش نباشه. یعنی واقعا اگر از نظر بهداشتی به هیچ عنوان، به هیچ عنوان گفتن نه ممنوعه، مثل اول کرونا، اول کرونا بنده خودم روزه خاصی داشتم در منزل، خیلی روزه باحالی، ولی خب همون اوایل کرونا و اوج کرونا نه، ما مشورت کردیم گفتن نه نگرفتیم. دیگه تکلیف ندارید شما، دیگه گناهی نکردید، تکلیف نذرتون هیچ میشه. ایشون میفرمان که به طور کلی ما وقتی نذر میکنیم صیغه نذر رو به اون لفظی که شما میفرمایید نمیگیم. خب دیگه حل شد دیگه، الان من عرض کردم اگر اونجوری نمیگید که اصلا تکلیفی ندارید. مثلا میگه که فلان حاجتم برآورده بشه، خدا این عمل انجام میدم، این نذرها رو میتونیم تغییر بدیم؟ بله بله، به جاش کمک به بضاعتان کنیم. اب نداره، میتونید کمک به بضاعتان بکنید، میتونیدم کمک به بی بضاعتان نیازمندانتون به شکلی باشه که تعظیم شاعر محرم هم بشه، یعنی ظرف غذا یک بار مصرف بهداشتی روشم بزنید به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، که خلاصه تبلیغ محرم سر جاش باشه. محرم رو نمیشه هیچ کاریش کرد، محرم باید باشه، روزه ها باید باشه، سیاه‌پوش باید باشه، محرم قابل تغییر نیست ولو کرونا باشد. ایشون میفرمان که سالها شب عاشورا شعله زرد درست میکردیم. خب همون شعله زرد رو میتونید تو ظرف یک بار مصرف بکنید بدید در خونه ها دیگه، این که مشکلی نداره که، حال لزوم نداره حتما تو خونتون بیان بخورن که. کمک معیشتی هم به جای خودش اونم کمک بکنید، این جای خودش اونم جای خودش. خب فرمودن که سلام علیکم. و علیکم السلام. مادر بزرگ بنده 40 سال پیش برای کسانی کار میکرده، آنها در خانه نخ ابریشمی می‌ریسیدن و هر دفعه مقداری از آن را برای خود می‌گرفتند و به جای آن آب می‌زدند. حکم چیست؟ من خیلی بلد نیستم واقعا چیکار می‌کردن؟ یعنی خلاصه تخلف می‌کردن دیگه تو مال مردم. فکر می‌کنم منظورشون اینه. چگونه باید پول آن را پرداخت کرد؟ با سود 40 ساله یا چگونه؟ من عرضم این است که این بیننده عزیز ما که پیامک فرستادند، نمیدونم از کجا فرستادن چون نگفتن، اسمشونم نگفتن، از کجا هست نگفتن، اگر لطف بفرمایید یه مقداری سوالو واضح‌تر، چی شده، چه اتفاقی افتاده. ولی اجمالا اگر الان نسبت به 40 سال پیش بدهکارن به صاحبان اون کار که براشون کار میکردن، رد مظالم بده. اگه اونا رو دیگه نمیشناسن، دسترسی ندارن، مردن، ورثه‌شون، میگه ورثه‌شون هم من نمیشناسم، هیچ دسترسی ندارن، رد مظالم به فقیر بدن، یعنی صدقه بدن از طرف صاحبان اون عرض میشود که پول. 0913-0612-4 شماره آخر. سلام خدمت شما و علیک السلام. سوالشون درباره نماز قضا، آیا اذان و اقامه واجب است؟ برای نماز ادایش هم واجب نیست، چه رسد برای نماز قضا. برای نماز ادایی و قضایی اذان و اقامه مستحب است، ولی خیلی تاکید شده نه خیر واجب نیست. خب در نمازش این سوال دیگه است، آقای امیری یا خانم امیری نمیدونم، حالا هر چی دیگه از کرج اب نداره. و علیکم السلام. فرمودن در نماز شب اون رکعت آخری نماز وتر حتما باید در قنوت به اندازه که گفته شده 40 مؤمن؟ نه 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 نه، حتمی نیست، لزوم نداره، نه خیر. ممکن است شما در نماز وتر همین که قنوت میگی اللهم صل علی محمد و آل محمد بری رکوع، لزومی نداره. اگه دوست داشتی 40 تا مؤمن رو دعا کن نام ببر، اگرم دیدی نه حال 40 تا مؤمن من اسامیشون رو حفظ نیستم، ننوشتم، اب نداره. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات 300 مرتبه العفو، اونم اگه دوست داشتی بگو، اگر نه 10 مرتبه بگو العفو 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 10 مرتبه بگو، اشکالی نداره. و دیگر ذکرها رو مثل 70 بار استغفار دوست داری، حالشو داری بگو، حالش هم نداشتی. واجب که نی، واجباتمون رو باید به حساب انجام بدیم. تو مستحبات حال نداشتید، خیلی طولانیش نکنید. 70 مرتبه استغفار نتونستی سه بار استغفرالله ربی و اتوب الیه، استغفرالله ربی و اتوب الیه، بعدم ادامه بده. نمیشه کمتر بگیم. چرا؟ چون نماز شب اونجوری با کارگری جور در نمیاد. معلوم شد که آقای امیریه، با کارگری جور در نمیاد. راست میگه، روز رفته کارگری نون حلال خسته، واقعا احسنت، واقعا باریکلا، کارگری و خستگی نماز شب. نه، نماز شب مختصر، نماز شب مختصر. ببین غذا هم ما چند جور داریم، یه وقت غذای مفصل سر سفره برنج و خورش، یا نه ساندویج مختصر، یا نه ساندویج نیست، چیه؟ کیک و آب میوه مختصر بجاش. حالا نماز شب هم همه جور میشه بخونید، مختصرش هم میشه بخونید، اشکالی هم نداره. 0901 چهار شماره آخر 46 46، چه جالبم هست، 46 46. در زمان عقد محرمیت، منظورشون یعنی عقد موقت، عقد موقتی که خونده میشه مثلا یک ماه دو ماه، 14 عدد سکه مهریه قرار داده شده. خیلیه برای عقد موقت 14 تا سکه، خیلیه. بله، در محضر عروس خانم تعداد سکه رو بیشتر کردن و آقای داماد قبول کردن، ولی گفتن شرعن همون 14 عدد رو پرداخت میکنن. حالا شرعن کدومش درسته؟ اگه گفتید کدومش درسته؟ همونی که تو متن عقد قرار دادن. یعنی آقای عاقد که میخوند عقد را، عقد موقت دیگه، گفت چی؟ گفتش که 2 ماهه مثلا، 2 ماهه با 14 عدد سکه بهار آزادی، همینه دیگه. و قبول و تموم شده رفت. حالا یه وقت است که خودشون با هم دیگه گفته بودن من مثلا 20 تا، ولی به عاقد چی گفتن؟ عاقد چی گفت؟ عاقد به اون خانم چی گفت؟ گفتش که مثلا خانم فلانی، آیا من وکیلم که عقد موقت شما را به مدت 2 ماهه با 14 عدد سکه بهار آزادی برای آقای مثلا فلانی بخوانم؟ خب خانمم گفتش که بله. تمام شد دیگه. دیگه 20 عدد چی چیه دیگه؟ همونی رو که گفت من وکیلمونم قبول کرد، آقای عاقدم تو متن عقد خوند، همون درست دست. و آقای دامادم مدیون است که همون مقدار را بپردازد. بریم سوال بعدی. اگر آب داخل توالت فرنگی به بدنمون ترشح کند، بدن نجس میشه یا نه؟ خب شیلنگ دیگه، شیلنگ هم که متصل به آب شهر کر، آب کر وقتی متصل هست، خب اینا رو که دیگه همه بلدیم دیگه، تای این لگن توالت فرنگی آب جمع میشه، تا بعدش سیفونم نزنید اون آب رد نمیشه. ممکنم هست که اجزای نجاست هم تو اون آب باشد، آبش هم قلیله و نجس، این معلومه. شیلنگی که به خودتون میگیرید، این آب شیلنگ متصل میشه به اون آب، خب متصل به اون آبه، بنابراین اگر از اون آب داخل توالت فرنگی چیزی به شما ترشح کند، نجس نیست، پاکه. یه دونه بخونم، چون این از این محمد آقاس از انگلیس دیگه کارش نمیشه کرد دیگه. فرمودن روز شرعی از چه زمانی شروع میشود؟ آیا از زمان فجر شروع میشود یا زمان طلوع آفتاب؟ برای چی اینو میخواید؟ فرق میکنه. اینم تمام سوال خیلی خوبیه. بفرمایید تو جلسه بعدی انشالله روز دوشنبه که مواردش چیه؟ کجا؟ روز شرعی برای کجا شما میخواید؟ مختلف جاهای مختلف، گاهی روز را از طلوع آفتاب حساب میکنن، گاهی روز را از اول اذان صبح، ساده تر بگم، گاهی صبح را از اول اذان صبح میگن صبح حساب میکنن، گاهی در بعضی موارد شرعا از اول طلوع آفتاب، ولی موارد مختلفه. اگر شما ببینید تو چه موردی میخواید اینو استفاده بکنید، حتما انشالله من محضرتون روز دوشنبه پاسخ میدم. دو سه تام فقط پیامک مونده که دیگه فرصت نیست و اینم انشالله میگیم که دوستان روز دوشنبه دو سه تا پیامک های مونده رو دوباره بفرماین که ما اینها رو جواب بدیم، شرمنده نشیم. فردا نماز آیات داره، دو رکعت نماز آیات و حالا دیگه مراجعه کنید و تو رساله هم نماز آیات ببینید چه جوریه. انشالله یادتون نره نماز آیات هم بخوانید. تا روز دوشنبه که ما توفیق باشه و حیاتی باشه انشالله بیام در خدمتتون که میشه شب ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. بر همه شما مبارک باشه. اللهم صل علی